سایر کشورهای مسلمان رو تو کشورمون داریم. اینا سرمایه هایی است که آینده میتونن در واقع نقش داشته باشن توی این گسترش این دانش این کشور.
بله.
و بتونیم در واقع فرهنگمون هم انشالله همراه اون منتقل بکنیم.
خیلی ازتون متشکرم. آی دکتر شاهوردی نکته‌ای هست بخواین یادآوری کنین؟ چون برنامه ما محوریت جوانانه.
بعد هفته دفاع مقدس ما هفته در واقع موضوع شما هم موضوع جوانانه. انشالله که یه نسلی در واقع در کشور تربیت بشه که این پرچم هایی که برافراشته شده انشالله برافراشته بماند
انشالله. آقای دکتر استفاده کردیم، خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم و به شما و همکاران محترم و پژوهشگران خوب این پژوهشکده تبریک مجدد عرض میکنیم به خاطر توفیق هایی که حاصل شده. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
ایران کشوری است با پرچمی سرنگ. رنگ سبزش نشانه سرسبزی و آبادانی است. رنگ سفیدش نشانه صلح و پاکی و رنگ سرخش نشانه صلابت و پایداری. نشانه مردمی که تا پای جان برای وطنشان ایستاده اند.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ده هزان که میهن ده هزان که میهن به دشمن دهیم
من یه خاکم که زخمی جنگ ایستاده با این که مجروحه
من یه خاکم که خنده ساله
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوهه از شمالم قنوت در مهران
تا جنوبم سماع مولاناست
دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست من صدای خروش کارونم
ایستاده به وسعت سبلا
مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سر بلند در دورا منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس به لبخند به زیبایی سون منو بشناس که من ایرانم
پای سختی به قدرت تختی
شیرین عشق با فرها کشور با ما مذهب این
سرزمین همیشه آزاد خاک آرامش خلیج فارس
وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک پایان گنبد خراسانی
من
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در توفانم،
منو بشناس به لبخند زیبای سو،
منو بشناس من ایرانم.
از شمالم بنوت در مهران، جنوبم سماع مولاناست،
دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه پرچمم بالاست.
من صدای خروش کارونم،
ایستاده به وسط سبلان،
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران،
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم،
منو بشناس به زیبای صبح،
منو بشناس که من ایرانم،
منو بشناس به لبخند
به زیبای صبح،
منو بشناس که من ایرانم،
منو بشناس به لبخند به
نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست.
رادیو تبیین،
رادیو تبیین،
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین،
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوریست، و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
اینجا ایران است، سرزمینی که مردمانش از دشمنان بیم ندارند و بی واهمه به جنگ سیاهی ها می روند. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مبارزان و دلیر مردان است، سرزمینی که تا همیشه تاریخ بر اوج قله های افتخار میماند. اینجا ایران است. ایران است. می نویسیم ایران و می خوانیم عشق و امید. می نویسیم ایران و می خوانیم پیروزی و سربلندی. می نویسیم ایران و می خوانیم سرای پاکی و صداقت. می نویسیم ایران و می خوانیم مهد فرهنگ و تمدن. و می نویسیم ایران، می خوانیم ایران همیشه پیروز. همیشه پیروز. اما بریم به سراغ نماینده ولی فقیه در هرمزگان که حدود 5 سال هست که امام جمعه بندرعباس هم هستند، هم نماینده ولی فقیه استان هم امام جمعه بندرعباس. آیت الله محمد عبادی زاده، خدمتتون سلام عرض میکنم حاج آقا، عصر بخیر.
من هم عرض سلام دارم و خدمت همه بینندگان، شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون.
ماشاءالله به شما، انرژی مثبتتون. جناب آقای عبادی زاده، از سختی های این کار به ما بگید. شما مثل استاندار یا مدیر کل مسئول توسعه مستقیم یک قسمت از استان نیستید، اما عملا از جزئیات خیلی از مسائل و تصمیم گیری ها آگاهی، درسته؟
بله بله.
و البته مردم شما رو بیشتر مسئول و تأثیر گذار میدونن.
به هر حال ائمه جمعه در سراسر کشور،
بله،
دو لایه داره، دو رویه دارن. یک رویه به سمت حاکمیتشون، جزء شؤون ولی امر و نماینده حاکمیت، از یک طرف هم زبان مردم و رابط مردم با حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی. بنابراین هم یک رویه به سمت ولی امر، یک رویه به سمت مردم. لذا کار سختی است، همونطور که اشاره فرمودید.
بله، خب از سختی های کارتون یکم برای ما توضیح بدید آقای
عبادی زاده. بله، مردم وقتی که به هر حال از همه جا دیگه ناامید میشند و میخوان یک جایی ارتباط بگیرن، هم سنگ صبورشون باشن، هم تا جایی که میتونن مشکلات و مسائلشون رو حل کنن.
بله.
حسب توصیه ای که حضرت آقا در یکی از همین جلسات فرمودند که ما شنوای حرفای مردم باشیم و اون مقداری که در توانمون هست تلاش بکنیم که مشکلات مردم رو رفع کنیم. در همین اساس دیگه همه دستگاه ها، همه نهادها وقتی که ازشون ناامید میشن، مردم میان سراغ ما و ما هم وظیفه داریم حسب وظیفه‌ای که به عهدمون گذاشتن حضرت آقا، مسائل مردم رو پیگیری کنیم، پژوهی کنیم. خیلی هم خوبه. من
جهت
استحضارتون عرض میکنم در یک سال عزیزان ما ثبت کرده بودن مراجعات مردمی رو. از 30,000 مراجعه کننده به دفتر ما در یک سال مسائل رو پژوهی کردیم ببینیم چند درصد حل شده. 65-70% دوستان با پیگیری هایی که از مسائل مردم داشتن به نتیجه رسیدن، مردم یعنی مشکلشون حل شده. و این نشون میده که اگر مردم، اگر مسئولین عزیز خودشون به وظایف خودشون عمل بکنن، نیازی به تذکرات آقای استاندار یا بنده یا نمایندگان مجلس یا دیگر مسئولین ارشد و استان نیست که بخوان به اونها تذکر بدن. بنابراین من خدمت آقایون عرض کردم، گفتم این نشان از اینه که خیلی از این کارهایی که مردم مراجعه میکنن به دستگاه ها شدنیست، قابل انجام. متاسفانه اینها منتظر میمونن که حالا از یک نهاد بالادستی یا شخص استاندار، شخص نمایندگان مجلس یا بنده و امثال هم بیان این مسئله رو توصیه بکنن تا مشکل حل بشه. این نشون میده که یه مقداری روند در واقع کار پیگیری کار مردم در دستگاه ها یه مقداری متاسفانه گنده و با جدیت دنبال نمیشه، که امیدواریم انشالله این مشکل در سراسر کشور حل بشه، مردم نیازی نداشته باشند که مراجعه کنند به اشخاص بالادستی و همونجا در مراجعات اولیه به مردم مشکلاتشون انشالله حل بشه.
انشالله. یه مقداری جناب آقای عبادی زاده درباره فضای معنوی و انقلابی استان هم میفرمایید. استان هرمزگان از اون استانهای عالی با مردمانی خونگرم و انقلابیه. روحیه مردم شریف استان و به خصوص حضور جوانان مؤمن برای کار و تلاش و فعالیت رو به ما میگین. ما در برنامه بتوان ایران از رادیو تبیین محوریتمون جوانانه.
بله بله، خدا رو شکر میکنیم. ما اولا استان ما همینطوری که اشاره فرمودید که بحثتون بحث جوانانه.
بله.
استان هرمزگان یه استانی است که در سطح کشور جز استانهای جوانه.
درسته.
یعنی بحث جمعیت و موالید الحمدلله شرایط خوبی رو داریم. جزء دو سه تا استان بالای جدول هستیم در سطح کشور که میزان زاد و ولد در جامعه ما بالاست. به همین دلیل هم جامعه جوان ما یک جامعه بسیار خوب، بالنده و پویایی. استان هرمزگان از یک جهاتی به لحاظ این که ما با بعضی از این کشورهای حوزه خلیج، با اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس در منطقه ارزموزوتون جنوب استانمون همسایگی داریم. از طرف دیگر خب این ارتباطات از یک طرف و استان هرمزگان هم به لحاظ صنایع، به لحاظ کارهای اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی جایگاه خاصی رو داره. من جهت استعذار جناب‌عالی و شنوندگان عزیزتون این نکته رو عرض بکنم که بندر شهید رجایی ما به تنهایی این یه بندر حدود 60% صادرات و واردات کشور از این دالانه، از این بندر صورت میگیره.
بله.
و این نشون میده که نبض اقتصاد کشور در استان هرمزگان هست. صنایع خود نفت ستاره خلیج فارس که بخش عمده بنزین کشور از اینجا در واقع تولید میشه، این خودش یکی از ظرفیت های خوبی است که امروز الحمدلله همون نسل جوانی رو که اشاره کردم، نسل بالندهی که آینده کشور انشالله به دست همین هاست و امروز کشور هم همین جوانان. من وقتی میرم سرکشی میکنم به صنایع استان میبینم قریب به اتفاق جوانها، ریش سفیدهای ما هم و پیش کسوتهای ما هم در کنار این جوانها قرار دارن و کارها رو جوانان دارن پیش میبرن. من نفت پالایش نفت آفتاب رو یه وقتی مراجعه داشتم اونجا سر زدم، خدا قوتی به کارگران، کارکنان اونجا، مهندسین و متخصصین داشتم. تقریبا میتونم بگم اونجا قریب به 90% نیروهایی که اونجا مشاهده کردم جوانها بودن. یعنی عمده فعالیت‌های اساسی کشور امروز خوشبختانه به دست همین جوانان داره صورت میگیره و نسل جوان ما امروز یک نسل بالنده، نسل پویا و مؤثری است که فرمایشات حضرت آقا در بیانیه گام دوم که حضرت آقا اشاره فرمودند محوریت جوانان رو برای 40 سال آینده انقلاب ترسیم فرمودند، که همه مخاطب حضرت آقا در بحث بیانیه گام دوم هم همین جوانان
هستن. بله
بله، امروز ما باید برای این سرمایه هامون برنامه های ویژه‌ای داشته باشیم.
درسته.
مسئولین همه باید تلاش بکنن که انشالله این نسل که نسل بسیار پویایی است و نشانه هاش هم شما میتونید در شرکت های دانش بنیانی که توسط همین جوانان داره راه اندازی میشه، بسیاری از کارها داره توسط همین جوانان داره صورت میگیره. من از یکی از مدیرعامل صنایع بزرگ استانمون یه وقتی پرسیدم، گفتم که شده یه وقتی شما در پروژه در ارزمو قطعات دستگاهتون، کارخونه تون یا مشکلاتی که تو این زمینه هست با مشکل مواجه بشید؟ گفتم خب بله، فراوان پیش میاد.
بله.
که امکان این که مثلا بعضی از این قطعات رو ما بخوایم وارد کنیم برامون میسر نیست، ولی وقتی همین جوانان رو به کار میگیریم میبینیم که گره های کور صنعت رو همین جوانان با دانششون باز میکنن.
کتاب حال هم همین اتفاقات خوش افتاده جناب آقای عبادی زاده. در دوران تحریم های سخت، در دوران کرونا، این اتفاق به وضوح توسط جوانان و محققان خوب کشورمون افتاده. استان هرمزگان واقعا آینده بسیار مهمی رو آقای عبادی زاده در توسعه دریایی ایران داره. حتی استان در سمت شرق به سمت مکران جزو اولویت های توسعه کشور هم هست. برنامه ریزی استان برای
خوشبختانه استان هرمزگان ما 2200 کیلومتر نوار ساحل داریم.
بله.
یعنی 1200 کیلومتر طول ساحل از پارسیان تا لیردف که پایان نزدیک میره به سمت چابهار.
چابهار بله.
که نرسیده به استان سیستان و بلوچستان 1000 کیلومتر هم جزایر ما نوار ساحلی دارن. یعنی 2200 کیلومتر استان هرمزگان نوار ساحلی داره که در هیچ یک از استانهای کشور این ظرفیت رو ما نداریم به لحاظ اتصال و ارتباط با دریا. از طرف دیگر توصیه هایی که حضرت آقا فرمودند چه در ابلاغ سیاست های مربوط به اقتصاد دریاپایه و دریا محور و چه در فرمایشاتشون در خصوص جزایر و توصیه هایی که حضرت آقا توصیه فراتر بلکه دستور فرمودند در بحث عمران و آبادانی سواحل مکران، خب اینا همه نشانه از یک حقیقته که استان هرمزگان هم در حوزه دریا، هم در عرض موضوعتون ظرفیت های گردشگری، هم در بحث مسئله حمل و نقل دریایی، تجارت دریا، مسائل مربوط به بستر دریا، همه اینها نشان از اینه که ما نیازمند به دانشگاه ها و نیاز به همین جوانانی که جناب علی هم اشاره فرمودید از این قضیه، نیاز به همین جوانان داریم که بیان اینها رو نقد کنند. کشوری مثل ایران که 35% در واقع از استانهای کشور ما و جمعیت کشور ما در کنار سواحلند، در شمال،
بله،
در جنوب، در شرق استانمون سیستان و بلوچستان. خب اینها این ظرفیت بالای 35% اگر نقد بشه میتونه مایه پیشرفت بسیار بالایی باشه. نمونهشو عرض میکنم، کشور سنگاپور نه نفت داره، نه گاز داره، نه معادنی که ما داریم، ولی اینها عمده ظرفیتی که دارن به عنوان یک کشوری که الان پیشروند در بحث‌های اقتصادی دریاست و این دریا رو درک کردن، فهمیدن که چه سرمایه گرانبهایی است و میشه یه اقتصاد یک کشور رو آباد کرد. من امیدوار هستم، همینجا این نکته رو خدمت مسئولین ارشد و عالی کشور میخوام از فرصت استفاده کنم این نکته رو عرض بکنم که مسئله دریا و این که ما ایرانمون باید یک تمدن دریایی و یک عنوان یک کشور دریایی بهش نگاه کنیم میتونه بسیاری از مشکلات رو حل کنه. حضرت آقای مطلبی رو فرمودن که ما از گذشته وقتی که بحث پیشرفت و توسعه رو میومدیم تا میرسیدیم به دریا متوقف میشدیم و فکر میکردیم اینجا دیگه پایان کاره، در حالی که دریا آغازه. حتی شما تو نقشه جغرافیایی ایران نگاه کنید، در نقشه جغرافیایی ایران تا کنار ساحل دریا نقشه رو کشیدن، این غلطه. باید نقشه جغرافیایی ما بخش عمده ای از این نوار دریایی و طول دریا تا مقدار زیادی اینها جزء کشور ماست، ولی در نقشه هایی که ما در نقشه جغرافیایی ایران داریم اینا نیست. چرا؟ این ناشی از همون تفکر غلطه که فکر میکنن که ایران یعنی تا دریا و دیگه از دریا به بعد انگار جزء مسئله نیست. حضرت آقا فرمودن کشور به اصطلاح انگلیسی ها از ظرفیت دریا استفاده کردن، اون امپراتوری بزرگ بریتانیا رو راه انداختن با کمک همین ظرفیت دریایی، ولی ما هیچ وقت کشورمون رو یک کشور در واقع دریایی نشناختیم با 35% ظرفیت دریا. خب من این یه وقتی رفته بودم یکی از این مراکز تحقیقاتی که راجع به تمدن نوین اسلامی تحقیقات می‌کردن، به اون عزیزان محقق عرض کردم که در حین بازگیری که از مجموعه دستاوردهای ارزشمندی که در حوزه تمدنی کار کرده بودن داشتم، سوال کردم، گفتم راجب این تمدن نوین که شما دارید کار میکنید، راجب دریا شما مقاله‌ای، مطلبی، چیزی، پژوهشی دارید؟ میخوام ببینم. گفتم نه آقا، حتی یک خط هم راجب دریا ننوشتیم. که من اونجا صحبت کردم باشون، کشوری که امروز 35% دریایی، کشوری که امروز بالاترین ظرفیت‌های تمدنی ما دریاست که باید استفاده کنیم، چرا نباید در این تمدن نوین اسلامی این ظرفیت‌ها مورد توجه قرار نگیره؟ اینکه حضرت آقا با چشمان تیزبین و افق بلندی که نگاهی به آینده بلند و دور و دراز دارند، نگاهشون به دریاست همیشه و توصیه‌های حضرت آقا، سیاست‌های ابلاغی توسط معظم الله ناظر به جزایر، ناظر به سواحل مکران، ناظر به استفاده از دریا به عنوان و سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصاد دریاپایه، اینا همه نشانه از اینه که حضرت آقا رو مسئله دریا توجهی ویژه‌ای دارن. نقد کردن این سرمایه دریا هم توسط جوانان انشالله صورت میگیره.
انشاءالله. جناب آقای عبادی زاده، یک نکته دیگه هم شما جایی گفته بودین، مظلوم ترین بخش اعتباری استان مربوط به بخش فرهنگه که تا اصلاح نشه بسیاری از کارها با مشکل مواجه میشه. نقد شما به این موضوع چی بوده؟ برامون یکم توضیح بیشتری میدین؟
بله، از هم حضورتون که
یعنی ما اینقدر دقیق هستیم که صحبتهای شما رو هم رفتیم.
کاملا درسته، رسد هم فرمودید،
مطلب
درستی. ما متاسفانه در حوزه فرهنگ بعضی ها تصورشون اینه که اینجا هزینه است، در حالی که اگر ما در حوزه فرهنگی هزینه کنیم، این یعنی سرمایه گذاریه، ماندگاره. یعنی ما شما بار مسائل آسیبای اجتماعی، ما چقدر باید هزینه کنیم برای جلوگیری از مسائل مربوط به آسیبای اجتماعی؟ ولی اگر تمرکزمون با همون بودجه‌ای که برای ارزم حضورتون که جلوگیری از این پدیده ها هزینه می کنیم بیاریم توی بخش فرهنگ، باعث میشه پیشگیری بشه و هزینه های ما اونجا کاهش بده. در حوزه مسائل اقتصادی همینطور، در حوزه امنیت همینطور. یعنی شما در حوزه امنیت وقتی شما در حوزه فرهنگ کار میکنید، خروجی این هزینه هایی که در حوزه فرهنگ انجام میدید اینه که یک نوع سرمایه گذاری کردید رو بحث تأمین امنیت کشور. بنابراین اگر در مسئله اقتصاد، در مسئله امنیت، در مسئله آسیبای اجتماعی، اگر ما تمرکزمون روی بخش های فرهنگی باشه، به گونه ای که بتونیم انشالله پیشگیری بکنیم در حوزه‌های مختلف، این باعث میشه که هزینه‌های کشور کاهش پیدا بکنه. نوع نگاه، الان من مثال میزنم، یه وقتی حضرت آقا بیاناتشون واقعا برای ما کارگشاست. آقا یه وقتی در بحث مجموعه نیروهای دریایی عمرای ارتش خدمت حضرت آقا بودند، حضرت آقا فرمودند که دریا یک ظرفیت‌ها و یک فرصت‌هایی رو داره که شما باید اون رو به فرهنگ عمومی مردم ساحل نشین تبدیل کرد. یعنی ما نگاه حضرت آقا ببینید در مسئله فرهنگی، به فرهنگ ساحل نشینان، به فرهنگ کسانی که کنار دریا هستن عنایت ویژه‌ای داره. سبک زندگی کسانی که در کنار دریا هستن با سبک زندگی کسانی که در کوهستان، منطقه کوهستانی زندگی میکنن یا در منطقه کویری و سایر موارد کاملا متفاوته. اون کسی که در انضباط، اخلاق، فرهنگ، آداب و رسوم، اینها در برای کسانی که در کنار دریا هستن یه روش خیلی مستقلی داره، متفاوتی رو داره که ما نباید ازش غافل باشیم. بنابراین امروز با توجه به این که در استان هرمزگان چون هم جوار با تعداد زیادی از این کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم، مستقیم یا غیر مستقیم ما تحت تاثیر مسائل فرهنگی اون رو هستیم. یک استانیه که به لحاظ الحمدلله رب العالمین تنوع قومیتی و تنوع مذهبی،
بله،
ما تنوعی داریم. ما برادران حنفی مذهبمون در منطقه شرق استانن، برادران شافعی مذهب ما در منطقه غرب استان ما هستن، تشیع هست، قومیت ها قومیت بلوچ رو ما داریم. یعنی شما الان تصور، شاید خیلی از عزیزان شرمنده شما تصور داشته باشن که بلوچ ها مال مثلا منطقه سیستان و بلوچستانن، اما ما در شرق استانمون از
بله بله داریم
حالیه در اینها عزیزانی هستن که قوم بلوچن اینها و هم مذهب حنفی دارن، قوم بلوچن و چقدر مردم مهربان و چقدر مردم اثرگذار و چقدر مردمی که ایرانشون رو دوست دارن، وطنشون رو دوست دارن.